اگر یک پروژه بزرگم آغاز میشه آنها رو به طرف مدفی میبرن و او را محکوم میکنن، سرشان بد میخوره و نمیخوان. مردم افغانستان بدانن که آنها پیشروی افغانستان، امنیت افغانستان، ثبات افغانستان و نظام اسلامی در افغانستان را نمیخوان. دشمن همین جریان هستند و دشمن منافع مردم افغانستان. در چون در فکتای منفی همیشه آنها حاضر بودن. اگر افغانستان اشغال بود آنها حاضر بودن، اگر افغانستان فروخته شده بود آنها در صف اول قرار داشتند، اگر افغانستان 20 سال بمبار میشد اطفال و خانما و سفیدان اونجا کشته میشد آنها حمایت میکردن، اگر افغانستان تحت اشغال قرار داشت آنها در صف اولش قرار داشتند، و همچنین اگر افغانستان استقلال نداشت، اراده نداشت، محبوبیت بین نویس زیر سوال بود، اینها در جریان بودن و همراهشان همکار بودن. حالی که افغانستان مستقل است، افغانستان اراده خود داره، افغانستان نظام اسلامی را داره، افغانستان امنیت را داره، پیشرفت اقتصادی را داره، تلاش میکنه با پای خود استاده شد، اینها مخالف هستند. پس مردم افغانستان آسان میتونن قضاوت کنند در مورد همچو اشخاص. مشروعیت یک نظام اسلامی از دید شرعی مهم است. وقتی که شریعت یک نظام را مشروع گفت، از لحاظ داخلی مردم ما مسلمان هستند، از لحاظ دید ما هم و دید مردم ما هم و نظام مشروع است، چون شریعت اصل است. کسی که
همه تو فایر که در رفتین سر اون مخالفان سیاسی بیخی بمبارد کردین سرشان. دیگه من چی بگویم؟ حالا اونا هم نیستن که پاسخ بدن. به هر صورت شما میفهمین و اونا. اما نظر من ایست که هر دو طرف در گفته های خود باید جانب انصاف رعایت کنن. حالا این مشروعیت دینی و شرعی که میگین را بیشتر توضیح میتین؟
شریعت اسلامی نظامی را که اکنون در افغانستان حاکم است، نظام مشروع و نظام دارای تمام مواصفات شرعی میدانه و واجب است که افغانستان از این نظام اطاعت داشته باشند و این نظام را حمایت بکنند و در زیر سایه این نظام با افتخار زندگی بکنند. بسیار واضح است، نظام امارات اسلامی افغانستان که تأسیس شده و با وجود آمده از طریق شورای اهل حل و عقد به میان آمده و او اصل شرعی است که از اولا را نظام ساخته میشه، نظام اسلامی و شرعی گفته میشه و مخالفت آن گفت. شورای اهل حل و عقد و در زمان ساخته میشه که نظام حاکمیت نداشته باشه، حاکمیت نو تاسیس میشه یا خدای نکرده یک امیر عزل میشه تصمیم میگیره. او را ما داشتیم و نظام کنونی که به وجود آمده پای شورای اهل و عقد نمیدان.
اما در 4 سال گذشته حکومت طالبان چندان به خواسته های جامعه بین المللی توجه نداشته و به عبارتی به دنبال مشروعیت بین المللی نبوده. با وجود این روسیه حکومت طالبان به رسمیت شناخته. فکر میکنین چرا؟
ما چند چیز رو من حسی اصل داریم. یکی اصول شرعی و مبانی شرعی و احکام شرعی هستن، خاطر هیچ کس هم قابل تغییر و تنزل نیست. یک، استقلال افغانستان، خود ارادت افغانستان در برابر هیچ کشوری و در هیچ برابر هیچ جهتی قابل معامله نیست. و سومی که منافع افغانستان و مردم افغانستان هرگز قابل بحث نیست. ما سر از این تاکید داریم، پابشاری ما، عدم تمکین ما به خواسته ها هم به امی اساس است. و دومی که کشورهای بیرونی باید من حیث یک کشور بیرونی با افغانستان تعامل داریم، نه که در مسائل داخلی افغانستان دخیل باشه و آنها با ما دکته بکنن و راهنمایی بکنن. ما هم چیزی را نپذیرفتیم، حالا که مشکلات را داشتیم هم شاید یک علت همی بود، ولی روسیه خوب است، بهتر است که درک کرده وضعیت واقعیت و با افغانستان به حیث یک کشور مستقل و افغانستان به حیث یک کشور دارای ارادیت و دارای حکومت وارد تعامل شد. این تعامل انشاءالله پایدار خواهد بود و مثبت خواهد. ما نمیخوایم کسی تمکین بکنه، فقط جهان و کشورها با فقط مداخله نکنند در امور افغانستان. ما چیزی را که ما نمیخوایم در دیگر کشورها ما مداخله داشته باشیم، راهنمایی داشته باشیم، ساز داشته باشیم، آنها هم جرأت نکنند که در افغانستان هم چیزی را بخواهند. افغانستان یک کشور مستقل است، من حیث یک کشور و حکومت میتونه با دیگر کشورها تعامل کنه. چیزی را اگر بین هر دو کشور قابل بحث باشه، قابل تمکین و پذیرش باشه، امارات اسلامی افغانستان او را میپذیره در دید قوانین بین المللی و اسلامی و شرعی و همچنان منافع کشورها. و اگر چیزی به معنای مداخله در امور افغانستان باشه، ما هرگز نمیپذیریم. ما اگر مداخلات را میپذیرفتیم، آمریکا اینجا حضور داشت، آمده بود، مداخله کرده بود، نپذیرفتیم. روسیه که یک وقت اتحاد جماهیر شوروی بود افغانستان نپذیرفت. ما فشارهای بیرونی را در برابر از استادن استقلال اراده و یا به قیمت مداخله در امور افغانستان هرگز نمیپذیریم. و چیزی که مثبت باشه، من حیثی که روسیه پیش آمد و کشورهای دیگر شاید پیش بیاید، قابل قدر است و ما هم جز تعاملات مثبت بین کشورها و افغانستان هستیم.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. این برنامه از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن هست. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodarimashhad هست. شما میتونین از طریق واتساپ هم با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال هست. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
عطر تو میپیچه تو حال و هوا، پر میشم از خاطره ها، حس میکنم هستی کنارم، سرزدی زیبای رویایی من، به تن تن من نیستی و به غمت دچارم، درد خوب مشهورم، زخم دل مغرورم، تو بدون هر جا برم عشق تو هست، دلم نمیره، نفس نفس هم همه ثانیه ها، دریا میریزه تو چشام، دستای تو راه نجاتم، دل کنم رو شب چشمام میذارم، رویا تو یادم میارم، قول داده بودی که با خوب مشهورم، زخم دل مغرورم، تو بدون هر جا برم عشق تو هست، دلم نمیره، نفس نفس هم رامی، نهایت رویامی، دلی که تنگ با خیال تو مطمئنم، قبل تو من عاشق کسی نبودم، عشق تو شد همه چیزم، ریشه زد به تو رو پودم، حتی این فاصله ها نشد تو رو ازم بگیرن، یه روزی میرسه این فاصله مسئله ها از بین میره. درد خوب مشهورم، زخم دل مغرورم، تو بدون هر جا برم عشق تو.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 3 از رادیو دری. رسانه خامنه‌ای.ir با بازنشر بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه و رئیسان دادگستری‌های سراسر ایران، لوح وقتی ضربه محکم باشد را منتشر کرد. ذیل لوح وقتی ضربه محکم باشد بخشی از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه و رئیسان دادگستری های سراسر ایران بدین شرح آمد است: ما در جنگ محکم وارد شدیم. دلیل واضحش این است که رژیم صهیونیستی که طرف مقابل جنگ بود مجبور شد به آمریکا متوسل بشود. اگر خم نشده بود، اگر به زمین نچسبیده بود، اگر احتیاج نداشت، اگر قادر بود از خودش دفاع کند، اینجور متوسل به آمریکا نمی‌شد. به آمریکا متوسل شد، یعنی دید از عهده جمهوری اسلامی بر نمی آید. در مورد آمریکا هم همینجور. آمریکا هم که حمله کرد، ضربه متقابل ما به آمریکا ضربه خیلی حساسی بود. گفتنیز دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه و رئیسان دادگستری‌های سراسر ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه 25 سرطان 1404 انجام شد. گروه بین المللی بحران در گزارشی نوشته است طالبان در سرکوب داعش با خشونت شدید عمل کرده و حتی سلفی‌هایی را هدف قرار داده است که لزوماً با داعش همسو نبودند. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
گروه بین المللی بحران در گزارش تحلیلی تازه اش هشدار داده که گروه داعش با وجود تضعیف نظامی در داخل افغانستان هنوز تهدید فراملی و پیچیده به شمار می رود. بر اساس این گزارش، داعش پس از تحمل ضربات سنگین از سوی حکومت طالبان، از جمله کشته شدن شماری از رهبران کلیدی اش، اکنون در بهره‌گیری از شکاف‌های اجتماعی، مذهبی و قومی در افغانستان تمرکز کرده است. در گزارش این نهاد بین المللی آمده، طالبان از زمان به دست گرفتن کنترل کشور به سرکوب دشمنان خود ادامه دادند. آنها به مرور زمان مبارزات خود را اصلاح کردند و توانستند قمندانان متعدد داعش خراسان را در افغانستان بکشند و یا دستگیر کنند. در این گزارش تاکید شده که پس از تسلط دوباره حکومت طالبان بر افغانستان، داعش تلاش کرده از فضای جدید برای بازسازی و گسترش فعالیت‌های خود استفاده کند. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تاکید دارد که داعش در افغانستان سرکوب شده و تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورها نیست.
داعش در افغانستان کدام تهدیدی نیست، بلکه کاملا کوبیده شده. اگر 1-2% در کدام جای متواری باشه هم نیروهای امنیتی افغانستان با بسیار قاطعیت علیه آنها استادگی داره و اجازه نمیده که آنها باعث سردردی به مردم و حکومت شود. ولی باید از داعش من حیثی ابزار هم استفاده صورت نگیره. بعضی کشورها متاسفانه از موجودیت داعش به خاطر اهداف خود استفاده میکنن که قابل غور است که باید همچو کاری انجام نشه.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل نظامی از جمله اسدالله ندیم نیز تایید میکنند که در افغانستان پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، مبارزه چشمگیری با داعش صورت گرفته و حملات این گروه بسیار کاهش یافته است.
امارت اسلامی افغانستان در رابطه با داعش موجگیری بسیار سخت و بیرحمانه داره، داعش سرکوب میکنه، اما در این مورد باید قانون، خصوصا قوانین اسلامی در نظر گرفته شود. این ما در نظر بگیریم که داعش هم یا به اساس فریب یا به اساس شستشوی مغزی از انسان ها جذب کرده افرادشه. انسان ها قابل اصلاح هستند.
گروه بین المللی بحران پیشنهاد کرده که برای مهار مؤثر داعش باید تمرکز از اقدامات نظامی صرف بر همکاری های منطقه‌ای و ویژه در حوزه اطلاعاتی تغییر یابد. گروه بین المللی بحران همچنین خواستار افزایش هماهنگی میان کشورهای آسیای مرکزی و تعامل با افغانستان شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. درخواست یونسکو برای تحقیق درباره حمله رژیم صهیونیستی به صدا و سیمای تهران. مدیر کل یونسکو ترور کارکنان رسانه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را به دست نظامیان رژیم صهیونی محکوم کرد. مدیر کل یونسکو ترور نیما رجب‌پور و معصومه عظیمی در حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای صدا و سیمای تهران در 26 جوزای 1404 را محکوم کرد. در متنی که دبیرخانه سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو منتشر کرد، خانم اودری زولا تحقیقات سریع و کامل را در این موضوع خواستار شد. مدیر کل یونسکو تاکید کرد زیرساخت‌های رسانه‌ای وفق قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی به عنوان اهداف غیر نظامی باید محافظت شوند. او بر رعایت مفاد قطعنامه شماره 2222 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حفاظت از اهالی رسانه در زمان مخاصمات مسلحانه تاکید کرد. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد حملات اخیر رژیم اسرائیل علیه سوریه را محکوم کرد و گفت چنین اقداماتی بیانگر تشدید تنش خطرناک از سوی رژیمی است که همچنان بخشهایی از خاک سوریه را به صورت غیرقانونی اشغال کرده و ضمن نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور ملل متحد به اشغالگری ادامه می دهد. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائمی ایران نزد سازمان ملل متحد، عصر پنجشنبه به وقت محلی در نشست اضطراری شورای امنیت درباره حملات رژیم اسرائیل به سوریه خاطر نشان کرد این حملات نظامی در حالی صورت می‌گیرند که اشغالگری رژیم اسرائیل در جولان اشغالی سوریه همچنان ادامه دارد. رژیم اسرائیل طی دهه‌ها با سیاست الحاق غیرقانونی و گسترش شهرک‌سازی در این سرزمین اشغالی ادامه داده است، در حالی که این اقدامات در تضاد کامل با منشور ملل متحد و قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت قرار دارند. ایرانی افزود رژیم اسرائیل با جدی‌ترین و خطرناک‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای بدل شده است. این امر ناشی از تداوم اقدامات تجاوزکارانه آن رژیم و همچنین حمایت‌های سیاسی و نظامی بی‌قید و شرطی است که از سوی آمریکا و برخی کشورهای غربی دریافت می‌کند. این دولت‌ها باید مسئولیت خود را در قبال تسهیل اقدامات غیرقانونی و جنایات فجیع رژیم اسرائیل که نه تنها امنیت منطقه بلکه صلح و امنیت بین‌المللی را نیز در معرض تهدید قرار داده‌اند به طور کامل بر عهده گیرند. سفیر ایران در سازمان ملل متحد ادامه داد حملات صورت گرفته علیه سوریه نتیجه مستقیم سکوت شورای امنیت و ناتوانی جامعه بین المللی در اتخاذ اقدامات بازدارنده است. رژیم اسرائیل هیچگاه در قبال نقض‌های مکرر و نظاممند حقوق بین الملل با هیچ گونه پیامدی مواجه نشده و با مسئولیت کامل به اقدامات تجاوزکارانه خود ادامه می‌دهد. ایروانی تصریح کرد این تجاوز اخیر در ادامه اقدامات نظامی 12 روزه رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت که نقضی آشکار از منشور ملل متحد و حقوق بین الملل به شمار می رود. رژیم اسرائیل با بهره‌مندی کامل و بی قید و شرط از حمایت آمریکا به طور عامدانه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را که تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند و همراه زیرساخت‌های نظامی از جمله بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی هدف قرار داد. این حملات غیرقانونی منجر به شهادت بیش از 1100 غیر نظامی شد که در میان آنان 41 کودک و 126 زن حضور داشتند. در نتیجه این تجاوز 7 بیمارستان، 11 دستگاه آمبولانس و بیش از 3500 واحد مسکونی به طور کامل تخریب گردیدند. این واقعیات انکارناپذیر و روشنی ماهیت جنایتکارانه و تجاوزگرانه رژیم اسرائیل را آشکار می سازد. یک منبع آگاه بلندپایه سیاسی ایرانی اعلام کرد اطلاعات ما نشان می دهد که آمریکا مذاکرات را برای جنگ می خواهد نه صلح. یک منبع آگاه بلندپایه سیاسی ایرانی در گفتگو با پرستیوی اعلام کرد ایران درس‌های مذاکرات پیشین را در دور جدید مذاکرات اعمال کرده و با ساختار و دستور کار پیشین وارد مذاکره نخواهد شد. این مقام ایرانی با اشاره به درخواست آمریکا برای آغاز مذاکرات اظهار کرد مذاکرات باید با واقعیت‌های امنیتی منطقه تطابق داشته باشد. فعلا ما فکر می‌کنیم هدف مذاکرات خلع سلاح ایران برای جبران ضعف رژیم اسرائیل در جنگ بعدی باشد. اطلاعات ما نشان می‌دهد آمریکا مذاکرات را برای جنگ می‌خواهد نه صلح. همین منبع آگاه بلندپایه ایرانی تصریح کرد اگر اینطور است ما علاقه به تلف کردن وقت خودمان و دیگران نداریم و ترجیح می‌دهیم انرژیمان را برای جنگ متمرکز کنیم. و افزود اگر قرار باشد مذاکرات جدیدی شکل بگیرد باید تضمین‌های جدی و عملی وجود داشته باشد که این مذاکرات سرپوشی برای یک فریب امنیتی نیست. این مقام بلندپایه ایرانی همچنین اظهار کرد شروطی وجود دارد که چنین خواسته ای را تضمین می کند. شرط اول این است که با برنامه هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی رژیم صهیونی رسیدگی جدی شود. هیچ کس در منطقه نخواهد پذیرفت که منطقه خلع سلاح شود و رژیمی چنین خونخوار هر روز مسلح تر بشود. این منبع آگاه بلندپایه ایرانی تنبیه معتبر رژیم اسرائیل و پرداخت خسارت ایران را شروط دیگر مذاکره اعلام کرد و گفت در غیر این صورت مذاکره مجدداً مقدمه جنگ خواهد بود. این مقام بلندپایه ایرانی در پایان خاطر نشان کرد این مشکل آمریکاست و ما نمی‌دانیم چطور می‌خواهند آن را حل کنند. ما باید تضمین‌هایی دریافت کنیم که آقای ویتکاف واسطه راه حل است نه آتش بیار جنگ. ارائه این تضمین کار بسیار دشواری است ولی ما آماده ایم که یک بار دیگر فرصت بدهیم و حرف آمریکا را در این باره بشنویم و اقدامات عملی آن در این مسیر ببینیم. درگیری‌های خشونت‌آمیز جدید میان قبایل سوری و دروزی‌ها در السویدا، جولانی دمشق را ترک کرد. شبکه المیادین به نقل از منابع سوری گزارش داد جولانی رئیس دولت موقت سوریه به همراه خانواده دمشق پایتخت این کشور را ترک کرده است. شبکه المیادین همچنین به نقل از منابع سوری از ترور سه مقام ارشد دولت انتقالی سوریه از جمله وزیر دفاع دولت موقت این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش یک تیم نظامی در اقدامی غافلگیر کننده وارد ساختمان رادیو و تلویزیون سوریه شد تا کنترل تلویزیون را به دست بگیرد. المیادین به نقل از منابع محلی از وقوع درگیری بین گروه‌های مسلح قبیله‌ای و گروه‌های محلی در حومه سویدا خبر داد و افزود اتفاقاتی که در چند ساعت گذشته رخ داده است همزمان با پرواز هواپیماهای جنگی رژیم اسرائیلی بر فراز آسمان سوریه بوده است. این شبکه تلویزیونی همچنین افزود پس از انفجار مهیبی که امروز دمشق را لرزاند میدان اموی در وسط پایتخت سوریه بیش از 3 ساعت بسته ماند. منابع محلی از قطع برق و اینترنت در سویدا خبر دادند و افزودند جنگنده های رژیم صهیونیستی کاروانی از جنگجویان قبیله ای در جاده تدمور هومس را هدف قرار دادند. این منابع از حمله نیروهای هوایی رژیم صهیونیستی به شهر هومس خبر دادند و گفتند 4 پهپاد رژیم صهیونیستی در آسمان ولایت درعا به پرواز درآمده است. آنها همچنین گفتند که تعداد زیادی از هواپیماهای جنگی اسرائیل وارد حریم هوایی سوریه شده است و به سمت هومس، درعا و سویدا در حرکت هستند. منابع محلی سوریه افزودند گروه‌های مسلح دروزی در سراسر شهر سویدا مستقر شده‌اند، گشت‌زنی می‌کنند و تمام محورها را بسته‌اند. در 13 جولای 22 سرطان جاری درگیری‌های کوچکی بین قبایل عرب بادیه نشین و گروه‌های مسلح دروزی در سویدا رخ داد. ده‌ها سرباز در حملات گروه‌های دروزی علیه نیروهای امنیتی مستقر در منطقه کشته شدند. پس از تشدید درگیری‌ها آتش‌بس بین طرفین برقرار شد. آتش‌بس اندکی پس از آن شکسته شد و ارتش اسرائیل حملاتی را علیه نیروهای امنیتی سوریه انجام داد. در 16 جولای نیروهای هوایی اسرائیل با کاخ ریاست جمهوری سوریه، ستاد کل و وزارت دفاع سوریه در دمشق حمله کرد. در همان روز آتش‌بسی میان دولت و گروه‌های محلی در سویدا برقرار شد، در حالی که هواپیماهای جنگی اسرائیل حملاتی را بعد دمشق و درعا انجام دادند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید.
2093-794-71-71-44 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید.
با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. صعود افغانستان به جام جهانی 2026 کرکت قطعی شد. افغانستان با کسب جایگاه نهم رده‌بندی جهانی کرکت سهمیه حضور در رقابت‌های جام جهانی 2026 را به دست آورد. بر این اساس تاکنون صعود تیم‌های هندوستان و سریلانکا که میزبانان مشترک می‌باشند، افغانستان، استرالیا، بنگلادش، انگلستان، آفریقای جنوبی، هند غربی، آمریکا، پاکستان، نیوزلند، ایرلند و کانادا به جام جهانی 2026 کرکت قطعی شده است. مسابقات جام جهانی 2026 مثل دوره قبلی با 20 تیم و 55 مسابقه برگزار خواهد شد. با پایان هفته 11 لیگ برتر فوتسال افغانستان، تیم نورزاد نیمروز با عملکردی درخشان و پیروزی‌های پیاپی همچنان در صدر جدول رده‌بندی ایستاده است. در هفته 12 دیدار تیم‌های ظاهر اسد و آریا فورج با تساوی 3-3 به پایان رسید و تیم نورزاد نیمروز هم موفق شد با نتیجه 8-2 تیم دیار سنایی را شکست دهد. بر اساس نتایج ثبت شده تا پایان هفته 12 نورزاد نیمروز با 30 امتیاز در جایگاه اول تکیه زده است. صداقت کابل با 28 امتیاز و اتحاد افسی با 25 امتیاز به ترتیب دوم و سوم می باشند. سید مرتضی حسینی بازیکن تیم پیروزی پنشیر و عنوان بهترین بازیکن جوان هفته نیز انتخاب شد. رقابت‌های انتخابی کیک بوکسینگ در سطح زون‌های شمال و جنوب کابل با حضور 75 ورزشکار در رده سنی بزرگسالان برگزار شد و در پایان 44 چهره برتر شناسایی گردیدند. در این رقابت‌ها که به صورت فشرده در طول یک روز برگزار گردید، ورزشکاران رده سنی بزرگسالان از زون‌های مختلف پایتخت با یکدیگر به رقابت پرداختند. در پایان این رقابت‌ها 44 ورزشکار با عنوان چهره‌های برتر انتخاب شدند که قرار است تحت برنامه‌های فنی و تمرینی ریاست المپیک و فدراسیون مربوط قرار بگیرند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تازه ترین رده بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان را اعلام کرد که بر اساس آن تیم ملی فوتبال افغانستان با یک پله سقوط در رتبه 161 جهان و جایگاه 32 آسیا قرار گرفته است. بر اساس رده بندی جدید فیفا، آرژانتین همچنان صدرنشین جهان است و به صدرنشینی خود ادامه می‌دهد. پرتغال که در رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا به قهرمانی رسیده با یک پله صعود و کنار زدن هالند، اکنون در جایگاه ششم جهان قرار دارد. ایتالیا به دلیل شکست سنگین برابر ناروی دو پله سقوط کرده و اکنون در رتبه 11 جهان ایستاده است. در میان تیم‌های آسیایی نیز ژاپن اول، ایران دوم و کره‌ای جنوبی در جایگاه سوم قرار دارند. ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان اعلام کرده است که ششمین دوره رقابت‌های پهلوانی با عنوان برتر سال در ولایت بادغیس میان 110 ورزشکار به مدت 3 هفته آغاز شد. ورزشکاران در رده‌های سنی جوانان، بزرگسالان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت و بهترین افراد با بیشترین امتیاز به عنوان پهلوانان برتر سال انتخاب خواهند شد. فدراسیون فوتبال ولایت غور با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش این ولایت از آغاز 3 تورنمنت فوتبال و فوتسال در مرکز و بولسوالی‌های غور خبر داد. این مسابقات تا یک هفته گذشته آغاز شده است. مسابقات فوتسال با عنوان جام تابستانی با حضور 10 تیم در شهر فیروزکو مرکز ولایت در حال برگزاری است. همچنین مسابقات فوتبال نوجوانان تحت نام جام آفتاب با شرکت 9 تیم در بولسوالی تولک و مسابقات فوتبال لیگ دسته 1 با حضور 12 تیم در بولسوالی دولتیار آغاز شده است و به مدت 2 هفته ادامه خواهند داشت. مسابقات دوش با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان و نمایندگی رشته دوش میان 40 ورزشکار در مرکز این ولایت برگزار شد. این مسابقه در ماده دوش سرعت 100 متر و با هدف شناسایی چهره‌های برتر برای پیوستن به تیم ملی برگزار گردید. در پایان مسابقه در رده سنی بزرگسالان نعیم وحیدیار مقام اول، طاهر جمیلی مقام دوم و عبدالرحیم مقام سوم را کسب کردند. شنوندگان عزیز مجله ورزشی، از راه اندازی مسابقات پهلوانی در شهر جلال آباد همکارمان آقای شینواری گزارشی دارند که با هم مشنویم.
مسابقات رشته پهلوانی در وزنهای مختلف در شهر جلال آباد را اندازی گردید. مسئولان میگویند این مسابقات به هدف گزینش ورزشکاران برای تیم پهلوانی ولایتی ولایت ننګرهار را اندازی گردیده است. این مسابقات به نسبت گرمی هوا از طرف شب برگزار میگردد و برای چند روز ادامه خواهد داشت. محمد زمیر نماینده فدراسیون پهلوانی اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننګرهار میگوید این مسابقات برای انتخاب تیم ولایتی برای انداخته شده که بعد از تشکیل تیم ولایتی پهلوانی در مسابقات بین ولایت کشور به نمایندگی از ولایت ننګرهار اشتراک خواهد نمود.
مسابقه مونږ منتخب مسابقه دي دی. دغه مونږ لاس کسر انتخابو چې په کابل کې ولایتي مسابقه دي هغه د فار مونږ لکان انتخابو.
ورزشکاران رشته پهلوانی ضمن ابراز قدردانی از اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننګرهار برای برگزاری مسابقات میگویند در این مسابقات استعدادهایشان را به نمایش میگذارند و هر ورزشکار سعی می نماید تا برای تیم ولایتی پهلوانی راه یابد. علاقمندان رشته پهلوانی نیز از مناطق دوردست برای تماشای مسابقات و تشویق ورزشکاران به محل برگزاری مسابقات میآیند و تنها وقتهای شب در استادیوم ورزشی باقی میمانند.
راغلی الحمدلله ډیر امن ده شپه و بجدا من دغه لوبه ننداره کوم.
پر اساس معلومات اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننګرهار بیشتر استعدادهای جوان برای تیم ولایتی رشته پهلوانی راه خواهند یافت. محمد آصف شینواری رادیو دری جلال آباد.
چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا روزهای 21 و 22 ماه سرطان در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد و در پایان تیم ایران با کسب 7 مدال رنگارنگ عنوان قهرمانی را به دست آورد. در رده‌بندی تیمی ایران با 179 امتیاز قهرمان شد و تیم‌های هند با 157 و قزاقستان با 133 امتیاز دوم و سوم شدند. همچنین تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران نیز با کسب 9 مدال رنگارنگ و عنوان قهرمانی آسیا در کشور قرقیزستان دست یافت. یانیک سینر تنیسور شماره یک جهان با پیروزی برابر کارلوس آلکاراز قهرمان گرند اسلم ویلبندون 2025 شد. یانیک سینر 23 ساله برای چهارمین بار قهرمان مسابقات گرند اسلم شد. قهرمانی در ویلبندون 20مین عنوان او در سطح حرفه‌ای بود. تیم بسکتبال زیر 19 سال زنان آمریکا با یک رکورد جهانی دست پیدا کرد. آمریکا در دیدار افتتاحیه با نتیجه 134-53 مقابل کره جنوبی به پیروزی رسید و رکورد بیشترین امتیاز در یک بازی این رقابت‌ها را شکست. قهرمان دو دوره تکواندوی المپیک از ازبکستان به دلیل دوپینگ 2 سال از حضور در میادین محروم شد. اولگبگ رشیدوف قهرمان المپیک 2020 توکیو و 2024 پاریس به دلیل نقض قوانین مبارزه با دوپینگ و گزارش نکردن محل حضورش در 3 نوبت جداگانه و 2 سال محرومیت محکوم شد. خبرهایی از جهان فوتبال. تیم فوتبال چلسی انگلستان با پیروزی قاطع 3-0 بر پاریس سن ژرمن فرانسه در فاینال جام جهانی باشگاه‌ها 2025 به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها رسید. بهترین های جام جهانی باشگاه ها 2025 معرفی شدند. پس از برگزاری فاینال جام جهانی باشگاه ها در سال 2025 که با پیروزی 3-0 چلسی مقابل پاریس سن ژرمن و قهرمانی شیرهای لندن به سرانجام رسید، فیفا اسامی برترین های اولین دوره این رقابت ها در فرمت جدید را اعلام کرد. آقای گل گونسالو گارسیا از رئال مادرید، بهترین بازیکن جوان دزیره دوئه از پاریس سن ژرمن، بهترین دروازه‌بان رابرت سانچز از چلسی، بهترین بازیکن کول پالمر از چلسی. همچنین تیم داوری به سرپرستی علیرضا فغانی که به عنوان تیم برتر قضاوت دیره فاینال را به عهده داشت، در پایان مدال ویژه مرسوم را نیز دریافت کرد. نخستین دوره 32 تیمی جام جهانی باشگاه‌ها در حالی با قهرمانی تیم فوتبال چلسی انگلستان به پایان رسید که درآمدی هنگفت هم برای این تیم به همراه داشت. آبی پوشان لندن به لطف شگفتی آفرینیشان در خاک آمریکا 114 میلیون دلار درآمد کسب کردند که 8 میلیون دلار بیشتر از پاریس سن ژرمن نایب قهرمان می باشد. پس از این دو تیم رئال مادرید و فلومیننزه برازیل، دو تیمی که در مرحله نیمه نهایی مغلوب شدند، به ترتیب با 82 میلیون و 60 میلیون دلار در رده‌های سوم و چهارم تیم‌های کسب کننده بیشترین درآمد از حضور در جام جهانی باشگاه‌ها بودند. سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران هدایت تیم ملی عمان را بر عهده گرفت. فدراسیون فوتبال عمان از انتخاب کارلوس کیروش به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال این کشور خبر داد. کیروش پس از هدایت تیم ملی ایران در جام جهانی 2022 و عنوان سرمربی تیم ملی قطر فعالیت کرد که با آمار 5 برد، 1 تساوی و 4 شکست از این سمت برکنار شد. عمان در مرحله پلی‌آف انتخابی جام جهانی 2026 در منطقه آسیا برای صعود به مهمترین رویداد فوتبال جهان تلاش می‌کند. بارسلونا قرارداد تورس را تمدید می کند. فران تورس که فصل گذشته با به ثمر رساندن 19 گل و ثبت 7 پاس گل در 45 بازی نقش بسزایی در قهرمانی‌های بارسلونا در رقابت‌های لالیگا، جام حذفی اسپانیا و سوپر جام اسپانیا داشت، در صف تمدید قرارداد از سوی این باشگاه قرار دارد. قرارداد فعلی این مهاجم اسپانیایی تا پایان ماه جون 2027 اعتبار دارد. این در حالی است که باشگاه بارسلونا به دنبال تمدید قرارداد او تا سال 2030 می‌باشد. مهاجم ایرانی اینتر با جداییش از این تیم در این تابستان جاری موافقت کرده است. تارمی مهاجم پیشین پورتو پرتغال خود را در اختیار باشگاه اینتر قرار داده و تمایلش برای جدایی از این تیم را ابراز کرده است. تارمی 32 ساله حالا هر پیشنهادی که به دستش برسد را ارزیابی خواهد کرد و هیچ مانعی بر سر انتقالش ایجاد نخواهد کرد. این در حالی است که فولام، بشکتاش و یک باشگاه قطری همگی نسبت به جذب و ابراز علاقه کردند که در این بین فولام و بشکتاش مقاصد محتمل تری به نظر می رسند. و لیونل مسی ستاره آرژانتینی تیم اینتر میامی در دیدار برابر نشویل که با نتیجه 2-1 به سود تیمش پایان یافت، 2 گل به ثمر رساند و شمار گل‌های خود در فصل جاری لیگ MLS را به عدد 16 رساند. با این عمل کرد لیونل مسی به صدر جدول گلزنان فصل صعود کرد و در کنار سم سوریچ مهاجم بریتانیایی تیم نشویل با 16 گل قرار گرفت. نکته قابل توجه این که مسی تنها در 16 بازی به این آمار رسیده، در حالی که سوریج برای دستیابی به همین تعداد گل 22 بار به میدان رفته است. همچنین 5 گل سوریج از روی نقطه پنالتی به ثمر رسیده، در حالی که تمامی گل‌های مسی در جریان بازی بودند. مسی از سال 2023 با عضویت تیم اینتر میامی درآمده و قرارداد او با این باشگاه تا سال 2025 اعتبار دارد. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش و ساخت تراکم استخوان در جوانی کمک می کند و در مراحل بعدی زندگی می تواند از پوکی استخوان جلوگیری کند. این موضوع یکی از مهمترین فواید ورزش برای جسم ماست، چرا که پوکی استخوان یک خطر بسیار بزرگ برای سلامتی است.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار. دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. اکنون دعوت میکنم با برنامه نمایش هفته با مدت 30 دقیقه همراه باشید.
نمایش هفته. کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش تشنه حقیقت، نویسنده سید حکیم بینش.
چه میکنی پیر مرد؟ چه میکنی؟ چرا گرد خاک هوا میکنی؟
خانه خدا را جارو میکنم. مگر تو خانه ات را جارو نمیکنی؟ مگر دوست داری مسجد که خانه پروردگار است کثیف باشه؟
نمیگویم مسجد را جارو نکن، اعتراضم برای گرد خاک آن میباشد.
چه کنم که تو خانه خدا را با خانه خودت اشتباه گرفتی؟
من خانه خدا را با خانه خودم اشتباه نگرفتم، بلکه غریبم و در شهر شما آشنایی هم ندارم. پیرمرد، اگر نمیدانی بدان که به خانه خدا پناه آوردم.
بسیار خوب، اهل کجایی؟ از لهجت پیداست که نباید عرب باشی.
درست هست زدی، عرب نیستم، ایرانی میباشم. برای زیارت و کسب علم به بیت المقدس آمدم. تو عرب هستی؟
من هم عرب نیستم، زاده توس هستم. ای مرد،
نامت چیست؟
نامم محمد است. تو را با چه نامی بنامم؟
نامم عبدالله است. پس هر دو ایرانی هستیم. پیرمرد، چند سال است که در بیت المقدس زندگی میکنی؟
مدت زیادی نیست، در شهرهای مختلف ساکن بودم.
سیاحی؟
سیاه هم نیستم، سرگردان و جویای حقیقت هستم.
جویای چه هستی؟ نکند محبوبی را گم کرده ای؟
بگذاریم، گفتی آشنایی در بیت المقدس نداری.
درست شنیدی، آشنایی در بیت المقدس نداشتم، اما با آشنایی با تو دیگر غریب نیستم.
حالا که اینقدر زود فامیل شدی به خانم بیا.
منزلت کجاست؟
منزل که نه، اتاقی در کنار مسجد دارم.
عجب.
در اتاق خادم این مسجد زندگی میکنم.
پس تو هم مهمان خدایی؟
من خادم خانه خدا هستم. برخیز تا اطرافت را جارو کنم، مردم برای اقامه نماز به مسجد خواهند آمد.
میگویم کمک میخواهی؟
خیر خیر، کارم را به تنهایی انجام میدهم.
چه بگویم؟ موفق باشی. گفتی زاده توس هستی؟
آری.
هم نام توسیت را میشناسی؟
نامم محمد است، و اکثر مسلمانان نام محمد را برای خود یا فرزندانشان میگذارند. منظور از هم نام من کیست؟
منظورم ابو حامد محمد غزالی است پیرمرد.
ابو حامد را چقدر میشناسی؟
راستش با برخی از کتابهایش آشنا هستم و شنیدم استادش امام الحرمین جوینی درباره ایشان گفته است غزالی در علم دریای مواج است. شنیدم.
اینک این محمد غزالی کجاست؟ هنوز تدریس میکنه؟
خیر، خبری از اون نیست. خبرش را در نظامی بغداد داشتم، برای شرکت در مجلس درسش به بغداد رفتم، اما خبری از امام غزالی نیافتم. حالات متغیری داشت. شنیدم در اوج شهرت گوشه‌گیر شد، زمانی به بیماری سختی مبتلا شد و بعد از بهبودی و قصد حج از بغداد خارج شد و دیگر اثری از او یافت نشد.
فکر میکنی مرده است؟
محتمل نیست مرده باشد. احتمالاً اگر مرده بود به دلیل شهرتش پنهان نمیماند.
گفتی اثری از او یافت نشد؟
آری گفتم، اما نگفتم مرده است. کسی قائل به مردنش نیست.
نظافت مسجد تمام شد، برای اقامه نماز تجدید وضو کن.
آره، باید برای اقامه نماز مهیا شد. قبل از این که با جارویت به خدمتم برسی، لحظه خواب چشمانم را روبوده بود. برای تجدید وضو می روم. به به، چه عطر و بوی خورش ایرانی. تازه باورم شد که عرب نیستی و هر دو اهل یک ولایتیم.
شب نخستیست که مهمانم شدی. شرط مهمان نوازیست که تو را با غذای ایرانی پذیرایی کنم.
از گرسنگی چشمم سیاهی می رود.
پس بسم الله شروع کن.
باشد، قبل از صاحب خانه شروع به خوردن غذا نمی کنم.
تعارف را کنار بگذار، اکنون من هم به تو ملحق می شدم.
گوش کن پیر مرد، زیاد منتظرم نگذار. وقتی شروع به خوردن کنم تا غذا را به ته نرسانم از جایم بلند نمی شدم.
سفره درویش بدون ریاست، راحت باش. غذای من دو لقمه است.
بسم الله بسم الله.
اگر محمد غزالی را می دیدی از او چی می خواستی؟
راستش یک زمانی برای حضور در مجلس درسش سر از پا نمی‌شناختم.
پس در حال حاضر مشتاق دیدار و شرکت در مجلس درسش نیستی؟
نه اینکه مشتاق دیدار و حضور در درسش نباشم، امام غزالی به عالی‌ترین مقام علمی و روحانی رسیده است و بر کرسی دانشگاه نظامی بغداد تکیه زده است. خب بسیاری از صاحب نامان روزگار ما و مجالست با او افتخار میکنم. خلیفه المقتدر بالله و بعد از او المستظهر بالله، حتی ملکشاه سلجوقی و وزیر دانشمندش، خواجه نظام الملک توسی و او ارادت دارن. خودت بگو اصلا چنین فردی به من توجهی دارد؟ اصلا شرکت در مجلس او برای طلبه جوان و کم سوادی چون من مفید میباشد؟
منظورت رو نمیفهمم. غزالی هم یکی مانند من و توست. فکرش را بکن.
خب
اگر مرا به جای غزالی بپذیری، هیچ تغییری در احوالت حاصل می شود؟ وقتی خداوند رسول خدا را بشر می نامد، چرا برای انسانهای دیگر شأنی بالاتر قائل می شویم؟ این تفکر از جهل ماست.
تو خودت را امام محمد غزالی میپنداری؟
قصد جسارت به مقام غزالی را نداشتم، بلکه دوست دارم بدانی محمد غزالی بنده مانند سایر بندگان خداست. مگر نه این که رسول خدا با آن همه عظمت و مقام بنده از بندگان خداست؟ مگر قرآن نمیخوانی؟
میخوانم.
نخوندی گرامی ترین انسان ها با تقوا ترین آنهاست.
جناب محمد، اصلا قصد تحقیر شما را نداشتم، دور از جان. من از این که امام محمد غزالی در مقابلم نشسته باشد به خنده افتادم، حقیقتش این بود.
پس حال مرا محمد غزالی بدان و چون او با من صحبت کن.
برایم افتخاری است که با امام محمد غزالی صحبت می کنم. جناب محمد، دوست دارم از امام غزالی بپرسم، او خودش را چگونه توصیف می کند؟
جوابش در سخنان قبلی تو بود.
در سخنان قبلی من؟ کدام سخنم؟
مگر خودت نگفتی غزالی در اوج شهرت و مقام عالی و حتی ریاست نظامیه بغداد همه چیز را رها کرد و ناپدید شد؟
آری گفتم.
او خودش را هیچ یافته بود و به دنبال منشأ اصلی هستی و شناخت خالقش از نامدار بودن پرهیز کرد.
چه می شنوم پیر مرد؟ چرا حد قضاوت می کنید؟ دل بریدن از نام و مقام آسان نیست.
من در مقام و جایگاه غزالی نیستم.
خب،
اما می دانم از نام شراب مستی و از نام نان سیری و از نام دوا بهبودی حاصل نمی شود. احتمالاً غزالی از بحث و گفتگو درباره حقیقت و سعادت اطمینان پیدا نکرده بود.
خب،
او دانست برای دستیابی به حقیقت باید خالص شد و این با حب جاه و شهرت و مقام سازگار نیست.
صبر کن صبر کن جناب محمد، به گونه صحبت کردی گویا واقعا ابو حامد محمد غزالی هستی.
مگر مرا محمد غزالی نمی پنداری؟ خب من هم خود را جای او پنداشتم و مانند او فکر کردم.
آها،
اگر شهرت جاه و مقام ارزش داشت، شک نکن غزالی شهرت و مقام را رها نمی کرد و مانند بسیار چون من و تو دو دستی به مقامش می چسبی.
ای پیر مرد، حرفت حکیمان است، عقل پسند نیز می باشد، اما یکی مثل غزالی چرا باید از تمام آنچه به سختی به دست آورده چشم بپوشد، گمنام و پنهان شود؟
جوان، شب از نیمه گذشته، هر آنچه از غزالی در ذهن داری بیرون کن تا با فراغ بال به بستر برویم. جناب عبدالله،
بله.
اگر خوب نخوابیم از فضیلت نماز صبح باز خواهیم ماند.
حق با شماست، امام محمد غزالی مسئول اعمال خیش است و من و شما هم مسئول اعمال خود می باشیم. امام غزالی جوابگوی نماز فوت شده ما نخواهد بود. کجا بخوابم پیر مرد؟
تمام این اتاق سرای آسایش ما خواهد بود، خودت جای برای خوابیدن انتخاب.
باشد، من همینجا میخوابم. جناب محمد، مرا برای اقامه نماز جماعت صبح بیدار کن، فیض جماعت را نمیخوام از دست بدهم. باشد؟
باشد باشد. صبح بخیر جناب عبدالله.
صبح شما بخیره. بعد از نماز صبح ببخشید دوباره خوابم برد.
حواسم بود در بستر بودی اما خواب به چشمت نیامد، گمانم تا فریضه صبح خوابت نبرد.
راستش دیشب تا اذان صبح اصلا خواب به چشمم نیامد، ذهنم مشغول بود.
چه موضوع مهم ذهنت را این چنین درگیر کرد که خوابت نبرد؟
صحبت‌های من و شما درباره امام محمد غزالی، نمی‌دانم چرا از ذهنم خارج نمی‌شود.
فراموشش کن، غزالی ارزش چندانی ندارد، به فکر خودت باش، آینده از آن توست. می‌توانی از نظر علمی صد پله بالاتر از غزالی بیستی.
جناب محمد،
انگار خود را غزالی پنداشتی که این گونه درباره او صحبت میکنی. دوست دارم بدانم چقدر با افکار غزالی آشنایی دارید.
میشناسمش.
عجب،
مگر زاده توس نیست؟ من هم زاده توسم.
آری میدانم.
نامش محمد است. پدرم مرا محمد نامید. قرابت از این بیشتر میخوایی؟
مزاح نکنید، جدی پرسیدم. سرگذشته